بریم سراغ اولین گفتگومون. آقای مهندس رضا بیانی، مسئول مدیریت بحران و پدافند غیرعامل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری. سلام و عرض ادب.
سلام، روز شما بخیر. من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، انشالله که روز خوبی داشته باشم. من در خدمت شما.
سپاسگزارم. آقای مهندس، به نظر میرسه که توی بحث فرهنگ سازی در مصرف آب هنوز جای کار بسیاری داریم، و از آن طرف هم دیدیم میگیم، وقتی میگوییم کلید واژه طلا، همه ما ذهنمون میره سمت یک چیز بسیار با ارزش. یعنی طلا در ذهن ما برابر شده با یک موضوع، یک جنس بسیار با ارزش. آب که میگوییم مایه حیات، هنوز اونقدری که باید به نظر میشه در ذهن ما ارزشمند نشده. برای این بحث فرهنگ سازی، اگر بخوایم محور به محور جلو بریم، باید چه کاری انجام بدیم تا در نهایت آب به عنوان مایه حیات به یک گزاره اصلی در ذهن ما تبدیل بشه، که این گزاره در ناخودآگاهمون و در رفتارمون اثر بگذاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همیشه که شما فرمودین در اول صحبت، عرضم به حضور شما که خب اولویت اول ما در بحث آب همون اولویت صرفه‌جویی هستش. خب ما با توجه میزان بارندگی که در کشور ما وجود داره و همچنین این که ما در کمربند خشک‌نیمه خشک جهان واقع شده هستیم، تقریبا میزان بارندگی که در کشور داریم تقریبا 220 میلیمتر تا 230 میلیمتر معمولا در سالهای بقول ما پرباران، و تقریبا در سالهای کمباران بین 148 میلیمتر تا 179 میلیمتر در سالهای کمباران ما میزان بارندگی ما هستش. یعنی این تفاوت به ما یاد میده که ما باید خودمون رو با یه چنین علمی که به نام علم صرفه‌جویی هستش حتما آشنا بکنیم در زمینه آب. بالاخره این بحثی هستش که در کشور ما وجود داره. هرچند ما در پنج ناحیه رویشی زندگی میکنیم و این پنج ناحیه رویشی به ما این یاد داده که میزان بارندگی در جاهای مختلف تفاوت بسیاری داره.
بله.
در منطقه کبیری ما به یه صورته، در منطقه شمال کشور ما به یه صورت، در منطقه زاگرسی ما به یه صورت هستش. اولویت اول ما اولویت صرفه‌جویی هستش. دوم بحثی هستش که ما در بخش استحصال آب داریم، و خب یکی از روش‌های استحصال ما بحث سدهایی هستش که ما در کشور وجود داره. یه بخش هم از استحصال آب ما بحثایی هستش که در امر آبخیزداری و آبخانداری هستش، که هر دوتای اینها و هر دو راهی که وجود داره ما رو به این میرسونه که اون قطره آبی که وارد کشور میشه ما بتونیم مدیریت بکنیم و به دست مردم برسونیم.
و در کنار همه اینها به نظر میرسه باید این مسئله رو هم شاید در سیستم آموزشون بارها تکرار کنیم که ما به صورت جغرافیایی در کمربند خشک دنیا قرار داریم.
بله،
یعنی به طور کلی جغرافیامون جغرافیایی نیست که همیشه انتظار روزگار پارش داشته باشیم.
تاریخ مملکت ما همین رو نشون میده که ما وقتی به کاریز و قنات روی میاریم، به سطح‌های زیرزمینی
بله.
روی میاریم، مفهومش این هستش که ما روی کمربند قرار داریم، سال‌های سال با این به قول معروف خودمون رو به هنگام کردیم، باهاش زندگی کردیم، با خودمون جلو بردیم و مملکتمون رو به این اساس نگه داشتیم.
و حالا یه نکته‌ای که وجود داره، به نظرتون ما تو این سالها تو بحث آموزش و پرورشمون تو این زمینه عملکردی داشتیم که بتوانیم مثلا بگوییم که نسلی که امروز مثلا 15 سالشه، 14 سالشه، در آینده میشود جوان و بعدم نسل فعال و تصمیم گیر کشوره، واقعا نسبت به نسلهای گذشته بیشتر قدر آب رو بدونه، اون گزاره آب مایه حیات در ذهنش به صورت قوی تری نهادینه شده باشه؟
خب اینو ما باید در کتابهای درسی و در آموزشهای خودمون در
درست.
کتابها بیاریم که ما چطور آب رو استحصال میکنیم با وجود اینکه در این مناطق واقع شده هستیم و چطور به مردم میرسونیم. ما همونجوری که خدمتتون عرض کردم از دو طریقه، یکی بارندگی که میاد در به صورت سطحی در پشت سدها جمع میشه، یکی هم به این صورت هست که با تقویت پوشش گیاهی سفره آبهای زیرزمینی ما
آبخیزداری
و این که ما از چاهامون و قناتهامون به خوبی میتونیم استفاده کنیم. این چیزی که الان من خدمتتون عرض میکنم، حتما هم ما که به عنوان سازمان منابع طبیعی هستیم، هم وزارت نیرو، باید در کتابهای درسی و در آموزش همگانی ما وارد بشه که چطور به سختی ما این استحصال آب رو در کشور انجام میدیم.
یه نکته ای رو الان مطرح کرده این توی بحث آبخیزداری که نشان میدهد مشارکت مردم در کاشت درخت و نهال و افزایش پوشش گیاهی چقدر میتواند مؤثر باشد. از آغاز دولت 13 ما بحث طرح کاشت 1 میلیارد درخت در 4 سال رو داشتیم، تو این زمینه کارهای انجام شده، ولی به نظر میسه هنوز خیلی جای کار داریم که بتونیم مردم رو به عنوان یار اصلی تو این زمینه بیاریم پای کار. بایدهای این مسئله چه هست؟ یعنی من ایرانی انقدر بتونیم تو این زمینه فرهنگ سازی کنیم که بگم آقا هر یک ماه یه بار، هر دو ماه یه بار با دستای خودم یه نهال بکارم، جدا از تمام فوایدش تو بحث آبخیزداری هم برای آب آینده نسل آینده بسیار موثره.
ببینید همینجور که شما فرمودین، ما درخت رو مثل همون عملیات آبخیزداری میدیم، کاشت درخت رو به صورت همون عملیات آبخیزداری میبینیم. ما میگیم عملیات آبخیزداری شامل یک سری عملیات مکانیکی، بیومکانیکی و بیولوژیکی هستش که قسمت بیولوژیکیش همین درختکاری هستش که ما باید سالانه به قول شما هر روز هر فرصتی که داشتیم این اتفاق بیفته، چون هر هکتار جنگل تقریبا 1000 تا 1500 متر مکعب آب رو در سفره‌های آب زیرزمینی نفوذ میده.
چقدر مهم.
و بله. این بله و این رژیم هیدرولوژیک هستش که بعد ما میتونیم از چاه‌ها آب برداشت کنیم، و این هم هستش که ما در مثلا در شهر تهرانمون 60% آب ما از آب چاه‌ها داره تامین میشه، آب شرب ما. این هستش که ما به تقویت آبخوان‌های خودمون باید حتما توجه بکنیم که یکی از اصلها همین اصل تقویت پوشش گیاهی در کشور است.
و خود این مسئله هم حالا میطلبد که مردم رو به مشارکت بیشتری تو این زمینه دعوت کنیم. جناب آقای مهندس،
حتما به همین صورت هستش. در همین طرح 1 میلیارد با توجه به توان سازمان منابع طبیعی، میزان اعتبارات و اینکه ما به قول معروف مطالبات مردمی، ما به این سمت داریم میریم که این اتفاق رو بتونیم حتما رقم بزنیم. 2 سال اول تر به خوبی گذشته، انشاءالله که در سال سوم هم ما به همین سمت بریم. تا جایی که مقدورات هست، تولیدات نهال ما انجام شده در کشور، ما این کار رو بتونیم در کشور جلو ببریم که واقعا این هم برای آیندگان ماست. ما یکی از روش های استحصال آب، سطح‌های ما هستن که پشتش آب جمع میشه و که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. ولی روی دوم سکه این هستش که ما بحث‌هایی مثل آبخیزداری، آبخانداری، کاشت درخت، تقویت پوشش گیاهی، مرتعه، اینها اصولی هستن که باعث تقویت سفره‌های آب زیرزمینی، چاه‌های ما، قنات‌های ما و ارزم به حضور شما که همون که دوباره عرض کنم سفره‌های زیرزمینی ما خواهد شد.
و با توجه به اینکه حالا گفته میشه بخش بزرگی از مصرف آب در کشور در بخش کشاورزیه، به نظرتون چقدر ما میتوانیم با همراهی شرکت‌های دانش بنیان و سرمایه گذاری بتونیم کشاورزیمون رو متحول کنیم، ببریم به سمت کشاورزی مدرن و استفاده از تجهیزات جدید تو بحث آبیاری، و از آن طرف هم بیایم با کشاور بدنه کشاورزی کشور صحبت کنیم که راضی بشن به این سمت قدم بردارن؟
نه، همینجور که شما فرمودین، خب یک سری اطلاعات و زیرساخت‌های موضوع میخواد که خب در سال‌های اخیر انجام شده. نوع کشت، الگوی کشت، میزان بارندگی منطقه، نوع ارتفاع و ارتفاعی که اون کشت انجام میشه، به صورت دیمی بودن یا آبی بودن هستش که خب اینها تفکیک های صورت گرفته، اطلاعات بیسش به قول معروف استرس گرفته شده و خب این برنامه ریزی در حال انجام است که در برنامه هفته به توسعه هم این کار انجام میشه که ما بتونیم با کشاورزان بر اساس الگوی کش و همچنین از اون طرف هم خب وزارت خونه ما هم در صدد این هستش که ما بتونیم از بذرهای استفاده کنیم که به تنش آبی مقاومت بیشتری دارن.
یعنی بحث مهندسی ژنتیک؟
بله بله، که ما بتونیم در زمین ها یا اراضی دیم در جاهایی که تنش آبی داره ما بتونیم از بذرهای مقاومتری استفاده بکنیم که این رویکرد رو بتونیم در کشور ما بتونیم جلو ببریم. برای همین خب ما بر اساس اون میزان آبی که در کشور داریم، خب نوع محصولاتی که تولید میکنیم و استانهایی که بعضی از محصولات رو تولید میکنه حتما باید کنترل شده باشن تا بتونیم این میزان آبی رو که در کشور داریم یا آب تجدیدپذیری که در کشور داریم ما بتونیم حفظ کنیم. البته من خدمتتون عرض کنم میزان آب تجدیدپذیر ما در کشور حالا تقریبا 137 میلیارد متر مکعب هستش، ولی همین 137 میلیارد متر مکعب ما میبینیم که ایران رو در رتبه 58 دنیا گذاشته. یعنی من میخوام بگم که به نوعی ما آب در کشور خیلی در 173 کشور جهان که وجود داره ما رتبه 58 داریم، یعنی خیلی هم بازم به سمت کشورهای کم آب ما نیستیم.
درسته.
ما رتبه وسطی هستیم که ما میتونیم یعنی ما از کشور اسپانیا بیشتر الان میزان در کشور اسپانیا تقریبا مثلا 111 میلیارد متر مکعب آب تجدید شونده‌اش هست. داشتی خب در کشور ما 137 داد. حالا بستگی به میزان بارندگی داره که سالهای کم میشه و سالهای زیادتر از این.
بله.